اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید. دانشکده این برنامه مدیریت زشی
به نام خداوندگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، خیلی خوش آمدید به این برنامه دانشکده با شاخه مدیریت ورزشی. 25 دقیقه در خدمت شما خواهیم. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. مهمان کارشناس برنامه جناب آقای دکتر افشار هنرور هستند. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستند. آقای دکتر افشار هنرور، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اکرامی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای دکتر، شما میدونید که ما دوست داریم خیلی علمی‌تر و خیلی در واقع آکادمیک‌تر در مورد مقولاتی مثل مدیریت ورزشی در رادیو ورزش صحبت بکنیم. البته سابقه برنامه‌های علمی رادیو ورزش بسیار هست، از همون ابتدای تشکیل رادیو ورزش در دستور کار مدیران بوده، اما رویکردها طبیعتاً با پیشرفت علم و البته اتفاقاتی که در دنیای ورزش میفته ممکنه متفاوت بشه و یافته‌ها و دستاوردهای علمی هم بیشتر و بیشتر بشه. ضمن اینکه پژوهشگران و محققان هم به دستاوردهای جدیدی دست پیدا میکنن که اونها میتونه راهگشا باشه برای ورزش جهان و حتی ورزش کشورمون. قبولم داریم که ما ضعف‌های زیادی در مدیریت ورزشی داریم. میتونیم از همه جا شروع بکنیم. دوست داشتم برای ابتدای برنامه خودتون پیرنگی رو به برنامه اول بدین و در مورد آنچه که فکر میکنید در مورد مدیریت ورزشی شنوندگان عام و خاص برنامه‌مون بدونن بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم از این که بنده رو دعوت کردید در برنامه خوبتون. همونطور که شما فرمودید، بحث پیشرفت‌های علمی همواره وجود داشته و داره و در حوزه مدیریت ورزش هم این پیشرفت‌ها همواره ملموس بوده و اتفاق افتاده. اگر بخوایم ببینیم که مدیریت ورزش چیه اساساً که یک فتح بابی بشه و برای گوما بتونیم این فایل رو بازش کنیم، کاربرد اصول و نظریه‌ها و تئوری‌های مدیریت در حوزه‌اش رو بهش میگن مدیریت ورزش. بنابراین کسی که در حوزه ورزش قرار مدیریت بکنه، قرار نیست چیزهای متفاوتی رو یاد بگیره یا بلد باشه نسبت به مفهوم عام مدیریت. مدیریت رو باید بلد، نظریه‌هاش رو بدونه، روش‌های برنامه‌ریزی و عرض کنم که توسعه رو بلد باشه و در این حال و همزمان در با حوزه ورزش آشنا بشه. در این صورت که یک فرد میتونه مدیر ورزشی بشه. خب همونطور که فرمودید، با نگاهی به پیرامونمون میبینیم که این قضیه خیلی در روندهای مدیریتی جاری کشورمون خیلی رایه. حالا جای بحث داره که در طول برنامه انشاءالله حتما بهش میپردازیم.
افرادی که اون شاخصها و معیارهای لازم رو طبیعتاً نداره، اون اطلاعات آکادمیک رو نداره، نمیتونه مسیر درستی رو برای رشته ورزشی که در رأسش هست ایجاد بکنه یا راهپیمایی بکنه. برای که مقداری توضیحاتمون جامع‌تر بود برای شنوندگانی که عام‌تر دنبال میکنن و جذاب‌تر بشه براشون، اینو اول بپرسم که اگر یک نفر واقعا مدیریت بلد باشه، یعنی درسشو خونده باشه و تجربیات لازم رو داشته باشه، آیا شرط لازم و کافی برای موفقیتش در ورزش هم هست یا خیر؟
قطعا شرط لازم هست اما کافی نیست. دلیل براتون میارم. ببینید، ممکنه که بنده رو نوعی عرض میکنم، اصول علم مدیریت رو خوب بدونم. الان یک دیدگاهی وجود داره در کشور ما که معتقدن، حتی بعضی از همکاران بنده هم به این اعتقاد دارن، معتقدن که یک مدیر فقط کافی مدیر باشه و در حوزه های تخصصی از متخصص های مربوط به اون حوزه استفاده بکنه. اما سوالی که وجود داره اینه که فرض بفرمایید چند تا متخصص در به یک مدیری که متخصص نیست کمک میکنن، مثلا در حوزه ورزش، و قراره که راجع به یک موضوعی مشورت بدن به اون مدیر کل. مدیر کل بر چه مبنایی قراره که این مشاوره ها رو پالایش کنه، از بینشون بهترین گزینه رو انتخاب بکنه؟ اگر سابقه حوزه ورزش یا تجربه مرتبط با حوزه ورزش رو مشخصا خودش نداشته باشه، بنابراین همواره یک جای کار ایراد خواهد داشت. کسی که قرار مدیر ورزشی بشه باید در هر جنبه، هم حوزه مدیریتی و علمی و آکادمیک و هم حوزه اجرایی و عملیاتی ورزش آشنا بشه، و اگر نباشه قطعا یک سطح پایین‌تر از افرادی خواهد بود که در این حوزه هر دو تا جنبه رو کاملا پوشش میدن.
ما خیلی تجربهش رو در ورزش داریم. مدیران بیرونی میان در ورزش، صنایع یا کسانی که موفقیت‌ها و دستاوردهایی داشتن. ما کسانی داشتیم که وزیر بودن، وکیل مجلس بودن، یا همشغل و همپایه ما بودن که الان در رأس کارهای ورزشی هستن.
همین الان هم داریم.
همین الان هم هستن. یا از اون ور نگاه میکنیم کسانی که صرفاً تجربه حضور در میادین بین‌المللی، مربیگری، سرمربیگری، مدیریت تیم‌های ملی رو داشتن و آرام آرام به سطوح بالاتر مثل دبیری یا ریاست فدراسیون هم رسیدن. به نظرتون اولویت با کدوم باید باشه؟ تجربی‌ها، اگر بخوایم همین الان انتخاب بکنیم از بین کسانی که مدیر صنعتی و مدیران سطح بالا بودن، یا کسانی که نه تجربه حضور مداوم در اون رشته ورزشی رو داشتن، یعنی که اصلا نباید انتخاب بکنیم بگیم آقا راه این نیست، غلط اصلا.
سوال مشکلی نیست. من یک مقدمه رو از انواع مدیران ورزشی از بد و انقطاع قبل از انقلاب تا الان خدمتتون بگم. ما قبل از انقلاب اکثر مدیران حوزه ورزشمون نظامی بودن.
بله.
بعد از انقلاب حوزه های پزشکی و حوزه های مهندسی اومدن و در حوزه ورزش مدیر شدن. بعضن سوابق ورزشی هم داشتند، افرادی که اومدن و رئیس سازمان تربیت بدنی یا رؤسای فدراسیون ها شدن. تنها یک دوره بنده از سطح کلان یادم میاد که ما مدیر حوزه ورزش داشتیم، اونم دکتر گودرزی بود که رئیس وزیر ورزش شد.
آکادمیک هم در تحصیلات داشتن،
هم آکادمیک بود و هم در حوزه اجرایی و عملی تجربه های ورزشی رو داشتن. خب ما بخوایم بین دوتا ببینیم که یه نفر علم مدیریت رو داره یا اساساً تجربه مدیریت رو داره بهتره، یا فردی که تجربه و علم مدیریت رو نداره و فقط ورزشکاره و بیاد در اون حوزه، واقعا ما تجربه های نسبتاً تلخی از هر دوتاش داشتیم.
دقیقا
از هر دوتا عامل تجربه های تلخی از سابقه مدیریت مهندسین به ویژه در حوزه ورزش داشتیم، و همینطور تجربه های نسبتاً نه خیلی تلخ در حوزه های مدیریت افرادی که تجربه های مدیریتی نداشتن اما ورزشکار بودن و وارد فدراسیون ها شدن به ویژه.
ولی اونا قبول دارن که مقبول ترن تو جامعه ورزشی؟
بله قطعا از سوی جامعه بیشتر مقبول ترن، از سوی ما هم همینطور. بالاخره همه ماها انتظار داریم که حداقل در یکی از این دوتا حوزه مدیریت و حوزه ورزش فرد توانمند بشه.
شما در جامعه ورزش رئیس کمیته بین المللی المپیک هم آی باخن که خودشون ورزشکار به نامی بودن.
بله همینطوره. هرگز شما در سطح کلان دنیا نمیتونید پیدا کنید مصداقی رو که شبیه کشور ما بشه، هرگز. حالا مثالی بزنم، ما اصلا نام هم از فردی نبریم، خوبه نام از فردی نبریم، اما از مصداقش اشاره بکنیم. ما در پرسپولیس مدیر عاملی رو داشتیم که از یک سازمانی اومد و خیلی هم فرد توانمندی بود، سابقه نظامی داشت و خیلی هم در اون دوره زمانی که مسئولیت داشت اعتباراتی رو برای پرسپولیس جذب کرد، و البته بعد از اینکه دوره سپری شد مشخص شد که چقدر بدهی‌ها و اون اعتباراتی که جلب کرده ایراد داشته. سوال اینه، اگر ما قرار باشه که از جیب خودمون، من مدیر، هزینه ای رو برای ورزش بکنم، هیچ ایرادی نداره، خب منو میکنن مدیر و از جیبم هزینه میکنم. ولی وقتی قرار از بودجه های عمومی دولت، از بیت المال بیایم هزینه رو صرف جایی بکنیم، چرا اون هزینه رو یه راست دست متخصص ندن؟ چرا متخصص نیاد اون هزینه ها رو بگیره و با دیدگاهی که در طی سالها تجربه به دست آورده این هزینه ها رو جوری مدیریت بکنه که در آینده به نتایج بهتری برسه؟
بسیار خب، وام بگیرم از صحبت حضرت عالی رفت و برگشتی داشته باشیم تا خلاصه از صحبت ها رو به گوش شنونده ها برسونیم برای اون دسته‌ای که هست اکنون همراه ما هستن یا خیلی دقت به مباحث برنامه نداشتن. شما رادیو ورزش رو میشنوید. آقای دکتر افشار هنرور مهمان برنامه ما هستن در مقام کارشناس، چرا که ایشون دکترای مدیریت ورزشی دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستن و در این برنامه که دانشکده نامش هست داریم در مورد اصول مدیریت ورزشی صحبت میکنیم. از مثالهایی هم شروع کردیم، آغاز کردیم که مقدار بس راحت‌تر قابل هضم باشه برای شنوندگان عام. خلاصه پردازی بکنیم در ابتدای صحبتمون با آقای دکتر افشار هنرور کارشناس برنامه. ایشون فرمود که اگر بخوایم در مورد مدیریت ورزشی صحبت بکنیم، در جمله کوتاه اگر بخوایم تعریفش بکنیم، کاربرد اصول و نظریات مدیریت در عرصه ورزش رو میتونیم در واقع بهترین عبارت بدونیم براش. و در مورد اینکه ما سوابقی رو داشتیم از حضور نظامیان، مهندسان، دکترها و کسانی که سابقه ورزشی نداشتن و کسانی که فقط سابقه ورزشی داشتن و اصول مدیریت رو نمی‌دونستن، می‌بینیم که در تاریخ ورزشمون صدمات زیادی از هر دو طیف به ورزش وارد اومده و صحبت و شاهد مثال هم به صورت مستاقی در برنامه برده شد. خب آقای دکتر ادامه بدیم بحث.
بله، ما یک تجربه، یک فرد علمی و عملی رو در حوزه ورزش در مدیریت کشورمون داشتیم. خب اینجا نام میبرم چون استاد خود بنده بودن و خیلی دوستشون دارم، دکتر گودرزی، رئیس وزیر ورزش شدن، وزیر اولین وزارتخونه ورزشی که ما، و ایشون هم در دوره
که بعد از آقای عباسی دیگه،
بعد از آقای عباسی، بله بعد از آقای عباسی، آقای عباسی اولین فکر کنم رأی نیاوردن،
عباسی دو دوره آقای احمدی نژاد رأی آوردن، وزیر ورزش شدن،
بعدشون
بعدشون به اولین در واقع رئیس آکادمیکی بودن،
آکادمیک بودن در حوزه ورزش. در مدت زمان نه چندان طولانی که آقای دکتر گودرزی مشغول عبارتی وزارت مدیریت کلانترین حوزه ورزش کشور ما بودند، وزارت ورزش، باز هم تجارب ناموفقی رو داشتیم، باز هم ناکامی هایی رو دیدیم به ویژه از بعد نتایج عملیاتی در حوزه ورزش، در المپیک، در سطوح جهانی و آسیایی داشتیم موارد این چنینی. سوال این بود که چرا علارغم این که ما معتقدیم فردی که هم آکادمیک باشه و هم عملی باشه در حوزه ورزش بتونه بیاد مدیریت بکنه موفق تره، در این حوزه این اتفاق نیفتاد؟ ما راجع به علوم انسانی صحبت میکنیم، راجع به مهندسی صحبت نمیکنیم. یک اتفاق مهندسی میتونه در طی یک الی دو سال افته، یک اتفاق پزشکی میتونه در مدت زمان کوتاهی خودش رو نشون بده، فردی که بهبود پیدا میکنه یا نمیکنه، یک ساختمانی که ساخته میشه یا نمیشه. اما در حوزه علوم انسانی با آدم ها سر و کار داریم و این نیاز زمان داره و این زمان قطعا یک سال یا دو سال یا چهار سال نیست. ما باید ساختارهام رو به سمتی تغییر بدیم که این اتفاقها پایدارتر باشه و در طول زمان انتظار داشته باشیم که تغییرات اتفاق بیفته. من با یک سری کارهای زیربنایی که در زمان دکتر گودرزی اتفاق میافتاد رو آشنایی دارم و خب خیلیاشون هم متوقف شدن، اینها نیاز به زمان داشتن و در توی شاید 10 سال شاید بیشتر اینها اثراتشون رو نشون میدادن و دلیلش رو فقط میتونم همین قید کنم: ما زمان کافی رو باید به متخصصین بدیم تا تغییرات مطلوب رو در افق زمانی ببینیم.
بله، خب البته خیلی از ارگان ها و خیلی از سازمان ها باید همگین و هماهنگ با هم بشن و شاید بعضی از مقاومت‌ها و بعضی از اظهار نظرها و بعضی از خط فکرهایی که در بعضی از مدیران وجود داره مانع از اون تعامل بشه، تعاملی که شاید سازوکارش هم غلط تعریف شده. و حالا حرف از جناب دکتر گودرزی شد، ما در مقام مختلف هم از ایشون انتقاد داشتیم، هم به هر حال تعریفشون کردیم. هر جا که هستن ان شاءالله موفق باشن. به هر حال هر کسی که میاد مسئولیتی میگیره، مثل ایشون که آدم دلسوزی هم بودن، قطعا دوست داره که به جلو حرکت بکنه، نه در جا زدن و عقب.
بله.
و ایشون هم خب سختی‌های زیادی رو تو این راه کشیدن. خب
من یه نکته رو اشاره بکنم، چون مشخصا الان بحث باب شد راجع به یک فرد مصداق مشخص و شما به هماهنگی‌های برون سازمانی هم اشاره فرمودید. شما میدونید در حوزه نظام پزشکی ما کشورمون در مجموع کشور روبه جلویه و کشور پیشرفته‌ای محسوب میشه. خب خیلی از اعمال جراحی کشور ما انجام میشه که در بسیاری از جاهای دنیا هنوز انجام نمیشه یا کم انجام میشه.
ما تو در پزشکی نظامی یا پزشکی جنگ فکر میکنم دنیا برترین باشه،
بله،
خاطر 8 سال سابقه دفاع مقدس.
مهمترین دلیلی که اینجا وجود داره اینه که مدیریت حوزه پزشکی رو به خود پزشکا سپردن. سازمانی به اسم نظام پزشکی وجود داره و کلی اعمال و فعالیت‌های نظر داره مدیریت میکنه. خب ایرادایی هم بهشون وارده، ما همین الان هم میتونیم ایرادایی رو بگیریم، کما اینکه کار هیچ انسانی بدون ایراد نیست و هیچ مجموعه انسانی. در زمان دکتر گودرزی تلاش بر این شد که سازمان نظام ورزش رو در کشورمون به ثبت برسونه و ایجاد بکنه، که در نهایت همین اتفاقی که در حوزه پزشکی افتاده در ورزش هم بیفته. متخصصین حوزه ورزش خودشون بیان مدیریت حوزه رو بر عهده بگیرن و خودشون هم به جامعه پاسخگو باشن. اما چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، ناهماهنگی‌های برون سازمانی یا ناهماهنگی‌هایی که یک فرد متخصص و غیر سیاسی تجربه می‌کنه، ایشون تجربه کرده و کاملاً این خاطرات رو برای ما هم بازگو کرده. ایشون مجبور به لابیگری شده متأسفانه در هیئت دولت، که من ایشون بیانات خودشون گفتن، در هیئت دولت مجبور به لابیگری شده که بتونه رأی بگیره برای اینکه این قانون تصویب بشه و بعد در نهایت مشکلات بعدی باعث شد که نشه. لابیگری
بخش موضوع به دبستان‌های مرسوم هست دیگه.
بله، که فلان وزیر من به اون لایحه شما رأی میدم مشروط بر اینکه شما به این لایحه رأی بدی.
حتی این تعاملات تو دنیای ورزش هم وجود داره.
خب
یعنی شما هیچ انتخاباتی در فیفا، نمیدونم یوفا، عرض به خدمت، همش این بده بسونه تو کل دنیای ورزش هست.
ببینید، در مورد شاید بگیم انتخاب میزبان، فرض بفرمایید جام جهانی، یه وقت میبینید که بین دوتا میزبان تفاوت خیلی زیادی وجود نداره و هر دو هم آپشن ها و به عبارتی پیشنهادهای خیلی خوبی رو روی میز ما گذاشتن و انتخاب سخته. ولی یه وقت میبینید یه کاری درسته یه کاری نادرسته. کار درست رو باید بهش رأی داد بدون لابیگری و کار نادرست رو نباید بهش رأی داد بدون.
کاملا این فرمایش شما رو بنده متین میدونم و دقیقاً هم اصلا اصول انسانی همین رو میگه. شما اگر چیزی درسته درسته، چیزی هم غلطه غلطه.
نه اینکه بخوایم مجبور شیم به خاطرش لابیگری کنیم.
ولی مثلا ما توی مجلس بین‌المللی هم قرار مثلا یک عضومون نایب رئیس یا دبیر یا عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی آسیایش بشه، مجبور رأی جمع کنه، یعنی به کسایی رأی بده که اونا بهش رأی بدن.
اصلا در انتخاب افراد همینطوره.
و قطعا همه جای دنیا اینجوری تعریف شده.
در انتخاب افراد.
یعنی باید شاید اینو بپذیریم، اما گاهی وقتا درصدش تو بعضی جاها بیشتر و کمتر میشه. تا یه حدی شاید پذیرفته باشه آقای دکتر. ولی از یه حدی بیشتر که شما هر کاری میخوای بکنی مجبوری لابی بکنی سرش،
به ویژه در سطح هیئت دولت، واقعا پذیرفتنی نیست. یه بالاخره یه کاری یا درسته یا نادرسته،
بعد اونم چون سودش باید به مردم برسه،
به مردم در نهایت. بله، اثرات کلان یک کشور رو قرار ما در موردش تصمیم بگیریم.
اینم بگم نکاتی که در برنامه تر میشه، اگر کسی روش صحبتی داره، نکته‌ای داره، میتونه در همین برنامه در موردش صحبت بکنه. در اعضای محترم هیئت دولت یا دیگرانی که به صورت کلی یا جزئی اسمشون برده میشه میتونن بیان و از حقوق خودشون هم دفاع بکنن. آقای دکتر، دو سه دقیقه فرصت داریم، جمع ببندیم برنامه رو تا برنامه بعدی.
بله، در نهایت در جهت این که بخوام یک پیشنهاد یا یک توصیه داشته باشم به این که ما چگونه باید فعالیت هم رو پیش ببریم که بتونیم در مدیریت ورزش کشور موفق بشیم، یک توصیه کلی میتونم داشته باشم. اون هم این که ساختارها رو به سمتی پیش ببریم، ساختارها رو به گونه‌ای تغییر بدیم، قوانین رو به گونه‌ای بچینیم که اولا متخصصان، ثانیاً متخصصان نخبه مسند امور بنشینند. متخصص رو تعریف کردیم، فردی که در حوزه ورزش هم تجربه آکادمیک داره و هم تجربه عملی. اما نخبه کیه؟ نخبه هم تعریف داره. نخبه یعنی 10% یا 20% تاپ یا بالای هر حوزه‌ای. ما در حوزه آکادمیک نخبه هامون معلومه کی هستن. ما اگرچه مثلا به کنکورمون انتقاداتی داریم، اما بالاخره یک کنکور سراسریه. ما افراد رتبه یک کنکور رو میتونیم نخبه بنامیم، کنکور کارشناسی ارشد و دکترا هم همینطور. در حوزه ورزش افرادی که در سطوح جهانی مقام های دارن رو میتونیم نخبه بنامیم. نخبه تعریفش اینه. نخبه به مدرک نیست، نخبه به از کنم که لول اجتماعی هم حتی نیست. نخبه کاملا فرد تاپ هر حوزه‌ای رو میگن که اون هم در یک آزمون ملی، یک سطح کلان ملی یا دنیایی اتفاق افتاده باشه.
بسیار سپاسگزارم. توضیحات خوبی بود شنوندگان محترم. این برنامه رو به اتمام میبریم. به اتفاق همه همکارانم هم. از حضور آقای دکتر افشار اول تشکر میکنم، دکتر افشار هنرور که در برنامه حاضر هستند و انشالله برنامه بعدی هم در خدمتشون هستیم، و همکارانم هم که در اتاق فرمان کمک کردند به بنده که در خدمتتون باشیم. بنابراین پیشنهاد میکنم که چهارشنبه بعد هم شنونده ما باشید به مدت 25 دقیقه باز هم با برنامه دانشکده که در حوزه مدیریت ورزشی در این برنامه به صورت خاص صحبت می‌کنیم. به اتفاق همه دوستان و همکاران وقت بخیر، خدا نگهدار.
موج من، موج تو، موج ما، انتخاب من و تو. رادیو ورزش، تنین صدا، صدای ورزش، رادیوی آشنا، رادیو ورزش، فرکانس محبوب جامعه ورزش، اف ام ردیف 92.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
فرزند ایران، ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من،
فرزند ایران،
ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی،
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقتتون بخیر شنوندگان محترم و همراه این برنامه فرزند ایران. تا پایان که حدود نیم ساعت در خدمتتون هستیم، ما رو همراهی بفرمایید. قرار هست که انتخاب بکنیم با کمک شما و اهل فن بهترین ورزشکاران سال گذشته. چون به آخرهای برنامه داریم نزدیک میشیم و به زودی انتخاب ها مشخص خواهند شد، اینو خدمتتون عرض بکنم که گپ و گفت بیشتری با قهرمانان و افرادی که پشت خط برنامه میان داشته باشیم
تا هم شما بیشتر باشون آشنا بشید، هم از وضعیت کنارزش کشور در سر ایران مطلع بشید. و مثل همیشه از همون ابتدای برنامه، شنوندگان عزیزی که همیشه ما رو دنبال میکنن و برنامه‌مون رو دوست دارن به ما افتخار میدن، پیام برامون میفرستن. عرض بکنم شماره های ارتباط با برنامه و شماره پیامکمون رو. شماره پیامک ما 30306. شماره های ارتباط با برنامه 220-213-87 واقعا به نظر شما چه کسی برترین ورزشکار کشور هست در بخش بانوان و آقایان؟ و خواهش میکنم که خیلی سریع و بی‌پرده دلایلتون هم به ما بگید. اما جناب آقای جاوید احسان شکیب، عضو تیم ملی دو میدانی جانبازان و معلولان کشور، پشت خط برنامه است، با ایشون گفتگو میکنم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، من در خدمتتون هستم.
شما 40 روز دیگه اعزام دارید، درسته؟
نه، 40 روز دیگه انتخابی قهرمانی جهان در امارات هست که اساس اهمیت المپیکه.
آها، یعنی 40 روز دیگه تیم ملی مشخص میشه.
بله.
و شما طلا و نقره بازی پاراسیایی رو دارین، درسته؟
در خدمتتون. بله.
خواهش میکنم. خب بگین در چه ماده قربان بیشتر توضیح بفرمایید.
بنده در ماده پرتاب، اصلا کلا وقتی وارد ورزش دو میدانی شدم پرتاب دیسک انجام میدادم که بعد دیگه مادهش هم پارالمپیک هست شد و فقط در بازی آسیایی و جهانی برگزار میشد. ولی پارالمپیک ایران رشته هایی که پارالمپیکی باشه رو یه خورده نگاه ویژه تری بهش داره. من مجبور شدم که رشته ما از پرتاب دیسک به پرتاب وزنه بیارم که در پارالمپیک هم تونستم پرتاب وزنه برنز بگیرم.
کلا شما دست و پرتابتون ماشاءالله خوبه.
یه خوره آره دیگه، آپشنمون
این وری. بعد دقتتون چطور آقا؟ مثلا اگه بخواید یه چیزی برای کسی بندازید میتونید دقیق بندازید براش؟ قدرتش زیاده فقط؟
نه قربان، ارتابیا کلا همشون دقتشون خوبه، فرق نمیکنه من باشه به کسی دیگه باشه.
نوع معلولیتتون چیه قربان؟
از ناحیه پا هستش.
از چه موقع، از ابتدا باهاتون بوده این مشکل؟
بله، مادرزادی بوده. بله.
خب یه اتفاقی که میفته اینه که معمولا کسایی که تو این وضعیت هستن شاید آخرین جایی که میان ورزشه. شاید اشتباه میکنم، اما من دور و بری ها کسایی که دیدم عرض کردم خدمتتون، ممکنه دریافت من از اجتماع اشتباه باشه، اما شما دریافتای خیلی تری نسبت به بنده دارید. یه مقدار در این زمینه توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید، حالا درسته که داریم میگیم معلولین بیشتر رو به ورزش رو میارن، ولی یکم من اینجا جا داره که بگم که نه، همچین چیزی نیست.
پس تایید فرمودین.
جراح قلب داریم که معلولیت داره، جراح مغز داریم که معلولیت داره، بیزینسمنای خیلی چیزی داریم، اونایی که تو کار تجارت هستن معلولیت هستن، ولی چیزی که خیلی داره به چشم میاد ما ورزشکارای معلول هستیم. اونا زیاد تو جامعه به چشم نمیان، چون بخاطر اینکه خودشون رو قایم میکنن.